با تکیه خدمتگزار شما هستم. همچون سالهای گذشته در محضر سرور بسیار ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پناهیان به محضرشون عرض احترام میکنم و تبریک این ماه پربرکت.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، به شما و همه بینندگان تبریک میگم این ماه پر نور رو. واقعا امیدوارم این ماه مبارک رمضان بهترین ماه مبارک رمضان ما تا کنون عمرمون باشه و خاطره بشه همیشه، برای ما آغاز باشه برای خیلی از سطوح معنوی که انشالله بهش دسترسی پیدا کنیم، حالی بهتر از همه سالهای گذشته پیدا کنیم انشالله.
انشالله. آقا من خیلی خوشبختم و خوش سعادت، غیر از زیارت حضرت ابو عبدالله و قمر منیر بنی هاشم، بارها در این تکیه خدمتگزار شما بودم. یک اربعین یا یک ماه سفر رویایی، یک ماه اونجایی که قلب و دل مردم میتپید و به علت اون کرونا منحوس خیلی توفیقشون نمیشد بیان زیارت، و چه بحث دلنشینی رو با شما اینجا هم کلام شدم. و بعد از اون شبهای اربعین و این ماه مبارک انشالله سید الشهدا عنایت بکنم و برکت فرمایشات شما و این گفتگو هزار برابر بیشتر بشه انشاءالله. آقا چی قراره بشنویم این ماه از شما؟
بله، اجازه با یک بسم الله شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
اولا من هم شاکرم که امسال رو شاید برای اولین بار بعد از سالها توفیق زیارت پیدا کردم، توفیق حضور در عتبات. اما موضوعی که فرمودید، ما یکی از برنامه هامون در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآنه و البته در طول سال روزها و کنار نماز همیشه باید به تلاوت بپردازیم. احساس میکنم این بحث جاش خالیه که ما چجور باید قرآن رو بخونیم که بیشتر از قرآن خوندنمون لذت ببریم، بیشتر بهتر با قرآن انس پیدا کنیم. حتی اگر به من خورده نگیرن، میخوام بگم که بحث آدم شدن نیست، بحث رشد پیدا کردن نیست، بحث این که بعداً از این قرآن در عمل استفاده بکنم نیست. البته اینا همه خوبه و باید اتفاق بیفته، ولی بحث ما درباره اینه که من همین الان قرآن بخونم میتونم از قرآن یه حظی ببرم. ببخشید اینجوری تشبیه میکنم، ازدواج فقط برای فرزند صالح نیست، بلکه معیت زوج در کنار یکدیگر خودش موضوعیت داره، بهره میبرن از هم دیگه، آرامش پیدا میکنن. خدا در قرآن کریم فرمود لتسکنوا الیها،
حس خوب با هم بودن رو تجربه
کنن. احسن، حس خوب با قرآن بودن رو چجوری میشه تجربه کرد؟ من از کلام شما وام میگیرم. یه مقدار ما قرآن رو محدود به مراسم میدونیم، یه مقدار قرآن رو محدود به صوت زیبا میدونیم و زیبایی های قرآن رو گاهی بهش میاندیشیم. اینا همه به جای خودش محفوظ در مراسم سرود دینی ماست قرآن، نمیخوام اینا رو هیچ کدوم تخطئه کنم. صوت زیبا هم برای خودش کلی زیبایی داره و دلنشینه، منتها اون احساس عاطفی، اون خوراک روحی، حتی اسمشو نمیخوام بگذارم خوراک معنوی، خوراک روح. مثلا شما دوست خودتون رو میبینید یا یک کسی به شما محبت میکنه، احسان میکنه به شما، یک کسی رو باش برخورد میکنی، حرف مثبت میزنه، ازش انرژی میگیری، اینا باید پای قرائت قرآن در اوج رخ بده. به حدی که میفرماید اگر کسی با قرآن انس بگیره دیگه تنها نیست، دیگه احساس تنهایی نمی کنه.
آقا اگر این حس برامون اتفاق نیفتده، یعنی انس شکل نگرفته.
بله، انس شکل نگرفته، حق تلاوت اتفاق نیفتاده.
یعنی چی آقا حق تلاوت؟
در یکی از آیات کریمه قرآن می فرماید الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که در ادیان گذشته کتاب برشون نازل شد، یتلونه حق تلاوته، اینها اون کسانی که حق تلاوت رو به جا آوردن، اینها اولائک یؤمنون به، اینا ایمان آوردن به قرآن. یعنی تازه حق تلاوت مقدمه ایمان میشه، تقویت کننده ایمان میشه، پاک کننده و پالایش دهنده ایمان میشه. مفهوم حق تلاوت در قرآن کریم ذکر شده. بله کسانی هستن که حق تلاوت رو به جا نمیارن، اینها هم به خودشون صدمه میزنن هم به جامعه. به خودشون چجوری صدمه میزنن؟ قساوت قلبشون بیشتر میشه. اگر کسی قرآن رو بخونه اما حق تلاوتش رو به جا نیاره، بعد از این قرآن حظ نمیبره دیگه. آها. کیف نمیکنه. وقت کم کم قلبش نسبت به قرآن قساوت پیدا میکنه. دیدید بعضی ها نسبت به یه موسیقی، نسبت به یه نوحه چه حس خوبی دارن؟ حالا این حس ممکنه اونسی باشه که زمانی قدیما داشتن، یه دفعه یاد اون احساس خوب میفتن، یا واقعا زیباییش و علاقهی که جذب کرده ازش با این نوحه خوب گریه کرده. به هر حال باهاش ارتباط قشنگی داره، ارتباط روحی قشنگی،
دل و جانشون به هم میریزه وقتی میشن.
اگر کسی با قرائت قرآن، خیلی صریح بگم، عشق نریزه، عشق شوق که بعدا در اونش صحبت خواهیم کرد، و عشق زیبای خوف، عشق زیبای دوری، دوری از اون منشأی که آغاز مثنوی مولاناست، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی‌ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. بعد این دو بیت کل مثنوی رو داره انگار توضیح میده که اینا نفیر منه و اون ناله ایست که من در دوری از اون فراغی که برام ایجاد شده، پیش خدا بودم و اینجا آمدم. خب این حسه اگر ایجاد نشه، فرد قساوت پیدا میکنه، یاد قرآن میفته، یاد یک سرود زیبا و دلنشین نمیفته. این خیلی بده، این اونو دورتر میکنه. من ممکنه کلامم کمی تلخ باشه، ولی بیاید ماه رمضان حتما اصرار داشته باشیم خوب قرآن بخونیم. من نمیگم اگر خوب قرآن نخونیم قرآن نخونیم، ولی حتما سعی کنیم خوب قرآن بخونیم، باهاش حال کنیم، باهاش گریه کنیم، باهاش لذت ببریم، لذت معنوی رو تجربه کنیم. آقای بهجت کلامی میفرمودن چند وقت پیش در روز مبعث بود فکر کنم در برنامه سمت خدا عرض کردم، فرمودن اونایی که خیلی مشتاقن آقای امام زمان علیه السلام رو ببینن، خب قرآن بخونن. ببینید ایشون میفهمه، هم لذت دیدن حضرت رو شاید برده، یعنی اینجوری که آدم حس میکنه در مورد ایشون، هم لذت قرآن خوندن رو چون نمازهاشون با عشق و اینها بود، ایشون میفهمه این دوتا لذت از یک جنسه.
آره جملهشون انگار اینطور بود که منم دیدم چند روز پیش، حرم از رضام عرض کردم، دلتون میخواد حضرت حجت رو ببینید هم قرآن بخونید،
بخونید.
به صفحات قرآن که نگاه میکنید انگار به صورت حضرت حجت.
پس ببینید چه لذتی داره قرآن خوندن، این لذت رو داره برای ما. ما چی کار کنیم بتونیم به این لذت از قرآن خوندن برسیم؟ چگونه بهتر قرآن بخونیم؟ دوستان این عنوان رو انتخاب کردن. حالا چه مقدار از این لذت بردن از قرآن ناشی از تدبر هست؟ ممکنه بعضیا بگن چرا لذت بردن از قرآن رو داری بحث میکنی؟ تدبر در قرآن رو بحث کنید، تفکر در قرآن رو، فهم قرآن رو بحث کنید. اگر این تدبر و فهم رخ بده، عشق انسان جاری میشه، لذت میبره انسان. لذا تدبر در قرآن هم عرض لذت و حظ روحی بردن از قرآن نیست، در طول هم دیگن اینها.
و البته آقا یک گام ابتدایی که اول باید این لذت ها رو بچشیم بعد سراغ رسیم.
بله در رفت و آمد هست، یعنی آدم یه لذت اولیه میبره حتی با اندک تأملی، بعد تدبر بیشتر حاصل میشه براش، بعد لذت بیشتر میبره، و اینها پی در پی به دنبال هم دیگه هستن، هم عرض هم دیگه نیستن، احساس و اندیشه هم عرض هم نیستن. احساس همیشه نتیجه اندیشه انسان هست. اگر اندیشه انسان به موضوع کم ارزشی تعلق بگیره، احساس هم قیمتش پایینه. اگر اندیشه انسان به موضوع بلندی تعلق بگیره، احساس هم عمیق و ژرف و قیمتی خواهد بود. این که رایج شده احساس و اندیشه رو دو بال تلقی میکنن، این مسامحه در تعبیر هست. پس موضوع ما این شد که چگونه از قرآن لذت ببریم.
از آقای لحسب میکنید، من هم ذوق کردم هم کرخت شدم، یعنی همه ذره موهای بدنم سیخ شده، هم فرمایشاتتون منو سر ذوق آورده که این حق تلاوت شبیه همون عارفان به حق زیارته.
دقیقاً این اتفاق میفته. اونجا هم همین آمده که هر کسی زیارت بکنه این همه ثواب، به شرطی که با معرفت زیارت بکنه.
آها بفهمم.
اینجا اون آمده. بله. ما چندین بار در قرآن کلمه حق رو در این مقام استعمال شده، حالا روزهای بعد انشاءالله مرور خواهیم کرد. ولی ارتباط عمیق برقرار کردن. بند این بحث رو امسال برای تهران برنامه‌ریزی کرده بودم که به نوعی در یک محفل قرآنی با یه دوستانی که نمیخوان دنبال برخی دیگه از امور قرآنی برن، میخوان با قرآن عشق بریزن، برقرار کنیم. حتی با بعضی از قرآن محترم هم صحبت کرده بودیم بیاییم محفل انس با قرآن به معنای دقیق کلمه اونجور که اهل بیت اجرا میکردن داشته باشه. خب توفیق پیدا شد که بیایم. بعد دوستان فرمودن که ما مثلا کربلا میریم، نه نجف، مثلا کربلا به این دلایل بهتر هست. من هی این حرف به یادم میومد، میخوام این رو در ابتدا عرض بکنم. قرآن خوندن تناسبش با ابا عبدالله حسین علیه السلام چیه؟ تناسب داره مسلمه، ولی تناسب ویژه ای آیا با این کربلا با این محیط داره یا نه؟ امام حسین علیه السلام به خاطر عزت به شهادت رسید، لذا هیچ وقت از دشمن خودش تقاضا نمی کنه منت کشی که ابدا، کوتاه اومدن اصلا. ولی یک بار از دشمن خودش یک تقاضا کرد، فرمود عباسم از دشمن فرصت بگیر یک شب رو ما به نماز و تلاوت قرآن بپردازیم. حالا عبارتشون اینه: فَإِنَّهُ يَعْلَمُ اِنِّي اُحِبُّ الصَّلَاةِ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ. خدا شاهده که، خدا میداند که، چون خدا شاید میخواد بفرماید که من دارم تقاضا از دشمن میکنم دیگه، خدا خودش میدونه برای چی من دارم این کارو میکنم. من دوست دارم نماز خوندن و تلاوت قرآن رو، لذا ما در محضر عاشق تلاوت قرآن که عشقش رو ابراز کرد، که پای عشقش از دشمن تقاضا کرد که یک شب به ما مهلت بده، در محضر ابا عبدالله حسین قرآن بخونیم، از قرآن حرف بزنیم، در اوج تناسب نیست؟ در محضر. حتی من به دوستان گفتم که این برنامه رو میشه خیمه‌گاه بگذاریم. اولا من همیشه خیلی شرمنده میشم در کنار گنبد و بارگاه ابا عبدالله حسین، یعنی شأن خودم رو کم میدونم.
بزرگوار.
این تلالویی که وجود داره ما در کنارش نشستیم، یه وقت مردم تصور نکنن ما ارزان میپنداریم نگاه به این گنبد رو و یا ارزش خودمون رو انقدر میدونیم کنار گنبد بنشینیم. نه، اینجور نیست.
محبتشونه.
بله، لطف میکنن و شاید نور و برکتی باشه برای برنامه. ولی گفتم که اگر بتونید این برنامه رو توی خیمه‌گاه برگزار کنید، چون اونجا قرآن خوندن با عبدالله حسین، گفتن امکاناتش فراهم نیست دیگه، ما اینجا در محضر تلالو نور خود با عبدالله حسین هستیم. پس در کربلا قرآن خوندن یه حلاوت دیگه ای داره. کسانی که این رو تجربه کردن میدانن، چون اساساً در کربلا راه‌های آسمان بازتره، جدا از این که در ماه رمضان راه‌های آسمان گشوده تر است. حالا من نمیخوام تبلیغ کنم بلند شن همه مردم بیان کربلا، ولی دلشون بره خودش نوره براشون. شما زمینه سازی کردید مردم لحظات قبل از افطار که لحظات بسیار معنوی هست، خصوصا از این جهت که شکمها گرسنه است، در اوج نورانیت مردم به سر میبرن. این خیلی عالیه. ما یه زمانی دانشگاه تهران رو اشاره فرمودید قبل از اذان مغرب جلسه میگرفتیم، در روزهای بلند تابستانی بود و خیلی جلساتش با صفا بود، خیلی فرق میکنه با جلسات نیمه شب، چون مردم در وضعیت
10-15 ساعت گرسنگی
این نور میاره، نورانیت میاره. خب از این جهت هم ما خوشحالیم که الان در لحظه های نورانی مخاطبان داریم باشون صحبت میکنیم. ولی موضوع برنامه رو تمام میکنم. موضوع برنامه میگه شما همین الان باید یه حظ معنوی، یک لذت روحی و قلبی از قرآن ببری، اینقدر سیراب بشی که این تشویقت کنه برای کار خوب انجام دادن و زندگی خوب و تقوا. چرا؟ چون میگه یه آدم خوبی باشم این لذت رو بیشتر میبرم. دقت فرمودید؟ این خیلی حرف مهمه.
و اگر اون لذت هرم نبرم، برم ببینم گیرم کجاست.
بله میریم، بله باید تفحص کرد که من چیکار کنم از قرآن خوندن لذت ببرم. یه کلامی رو من آوردم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کلمات سخت در این زمینه زیاد هست، ولی حالا یک جمله از امیرالمؤمنین: الا لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، خیری نیست در قرائتی که تدبر در اون نباشه. یا میفرماید حضرت رسول: ویل لمن لاکها بین لحییه ولم یتدبره، وای بر کسی که لغلغه زبان میکنه ولی تدبر درش نمیکنه. بعد جاهای دیگری ما میبینیم که همین تدبر آغاز عشق ریختنه. در خود قرآن کریم بحث زیارت با معرفت، ما دیگه وارد بحث شدیم دیگه، مقدمه چینی نکردیم. حالا میخواستم این آیه رو روزهای بعد بخونم، فردا انشاءالله این آیه رو مفصلتر محضرش خواهیم رسید. میفرماید این که میبینی قرآن میخونن گریه میکنن، مما عرفو من الحق، به خاطر معرفتشونه به حق که گریه میکنن. با معرفت قرآن بخونیم گریه میکنیم. این گریه لذت به همه کسانی که دینداری نمیکنن.
چرا؟
چون لذت دینداری رو نچشیدن. نه تنها لذت دینداری رو خودشون نچشیدن، لذت دینداری رو تو کسانی که دیندار هستن هم شاید ندیدن،
نه عاملش رو دیدن نه خوب شنیدن.
بله، نه خودشون تجربه کردن نه دیگران رو که تجربه کرده بودن
ملموس دیدن.
ملموس دیدن. کاش با خیلی سخته ها این حرف کمی مبالغه است، کمی آرزوهای بلند به زبان آوردنه. کاش همه ما مساجد ما مثل آیه بهجت نماز میخوندن امام جماعت های عزیز. خب بعد میدیدید اون وقت قصه چی میشد. واقعا بعضی ها میومدن پشت آیه بهجت برای اولین بار نماز میخوندن و دیگه نماز میخوندن، میدیدن، چون او بیتاب میشد، دیگه نمیتونست طاقت بیاره در قرائت قرآن هنگام نماز. میدونید نماز خوندن، هر جا نماز خوندن رو شما و بینندگان عزیز شنیدن، بدانن نماز خوندن در تفسیر و تحلیل و تعبیر امیرالمؤمنین یعنی قرآن خواندن رسمی. یه قرآن خوندن داریم به صورت رسمی، یه قرآن خوندن داریم به صورت غیر رسمی. قرآن خوندن رسمی نمازه.
آها.
قبلش نماز میخونی، میایستی، سوره، دو سوره از قرآن رو میخونی، در اثر سوره ها به قول امیرالمؤمنین رکوع میکنی، در اثر سوره ها کاری که باعث کرده سجده میکنی، بلند میشی، دوباره قرائت قرآن به جا میاری. نماز اینه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. بعد میفرماید گریه میکنه با این آیات قرآن. یحزنون به انفسهم، حالا ممکن اشکش جاری بشه یا نه، حسشو پیدا میکنه. فهم حانون علی اوصاتهم، فهم، یعنی در اثر این حزن از وسط تا میشه. منظورش اینه که ما رکوع میکنیم. مفترشون علی جباهم و اکفهم و اطراف اقدامهم، وجود خودش رو، ارکان بدن خودش رو فرش روی زمین میکنه در اثر قرائت قرآن. ما الان میتونیم سرود ملی رو با هم زمزمه کنیم، سر زده از افق، اشکالی نداره، سرود ملی دیگه، با هم تمرین میکنیم، میخوایم حفظ کنیم. یه وقت هم وای میسیم توی مراسم ابتدا، حالا بعضی دست رو سینه میذارم به اتهام پرچم، سرود رو اجرا میکنم. اون سرود خوندن رسمیه، اینجا اگه بشینیم سرود خوندن عادیه. پس قرآن خوندن دو جوره، یک جور رسمیه، یک جور غیر رسمی. پس هر جا صلات هست قرائت قرآن هست، هر جا توصیه به قرائت قرآن شده هم اعم از نماز است و غیر نماز. اینجا هم ابا عبدالله حسین علیه السلام در همین کلامی که ازشون خوندیم میفرماد نماز و قرآن رو کنار هم دیگه ذکر میکنن با هم، یعنی نماز و قرآن، من اینها رو چقدر دوست دارم. انشالله ما توی این ماه رمضان کمک بگیریم از شیطان به خدا پناه ببریم، از خدا کمک بگیریم که توفیق تجربه خوب قرآن خوندن رو به ما بده. حالا خیلی ها ممکنه سوال براشون پیش بیاد، خب کجای قرآن گریه داره؟ اینا اون چیزایی است که ما باید با هم تلاش کنیم پاسخش رو پیدا کنیم. واقعا آدم قرآن میخونه کجاش گریه داره؟ بعد این گریه از چه جنسیه؟
جنس محبته.
حالا جنس محبت هست، محبت با یه چیزایی همیشه قاطی میشه که گریه میاره. بعضی وقتا محبت به خود گریه میاره، بعضی وقتا محبت به خوبان عالمه، بعضی وقتا محبت به خداست. بعد محبت وقتی که با شرمساری باشه یه جور گریه میاره، محبت با دوری باشه یه جور گریه میاره، محبت با ترس باشه، ترس از دست دادن، ترس از دست دادن. خب اینها انواع و اقسام گریه هاست.
این با اون محبتی که اسم حضرت حسین رو میشنویم تن و بدن اون میلرزه فرق کنه؟
نه فرقی نمی کنه. فقط ببینید یک تفاوت عملیاتی داره. محبتی که ما به خدا داریم در اعماق قلب ما هست، ولی باید یه چاه عمیق بکنیم تا بهش برسیم.
آها.
استعدادش هست، فطری ماست، ولی باید تلاش کنیم تا اونو شکوفا کنیم. محبتی که به دیگر اولیاء خدا داریم باید تلاش کنیم با معرفت، با تقوا بهش برسیم. محبت به همه انسان‌ها پیدا کردن که کار آدم‌های خیلی خوبه. این پس از بزرگ شدن روح انسان اتفاق می‌افته. محبت به ابا عبدالله الحسین تفاوتش اینه که او این محبت رو برای دوستانش آسان کرده.
جانم.
دقت فرمودی. محبتی که قرآن میتونه در ما این غلیان رو ایجاد بکنه و این محبت‌های پنهان ما رو رو بیاره با تلاش و تدبر ما باید همراه باشه. ولی روزه ابا عبدالله الحسین اینجوری نیست. او راحت کرده کار. او از خدا اجازه مخصوص گرفته. ولی هیچ کس هیچ حظ معنوی لذت بردن از گریه امام حسین رو تجربه نمی کرد مگر خیلی تهذیب نفس بکنه.
خواص فقط.
بله. چون خواص فقط میتونن با قرآن گریه کنن. اونا خواص فقط میتونستن برای امام حسین گریه کنن. ولی امام حسین علیه السلام خودشون اینو اجازه گرفتن. از خدا و خدا این اجازه رو داده.
پس این بنده نوازی سید الشهدا.
بله. این محبت اوست. چقدر بعد از هر بار که دلمون تنگ میشه برای امام حسین یا گریه میکنیم در روزشون، باید از امام حسین تشکر کنیم. واقعا لا تعد ولا تحصى. بیرو درواسیش هم اینه. ما ماه رمضانمون محرم تر از محرمه. چون محرم شاید یک ماه پشت سر هم دیگه جلسه روزه ندیم، ولی ماه رمضان نیست یک ماه پشت سر هم میریم و هر شب برای ما یه روزه ای میخونن. یه جوری محرم تر میشه از خود محرم به دلیل اینکه یک ماه مداومت در روزه داریم. یکی از زیبایی‌های ماه رمضان اینطوریه.
و آقا من چقدر دارم الان حس میکنم این بحث چقدر تو کربلا جذاب‌تره.
بله همینطوره. یعنی واقعا ما در کربلا به خدا نزدیکتر میشیم، به قرآن نزدیکتر میشیم و اینکه مغفرت هست برای زائر ابا عبدالله الحسین، خب یعنی به خدا نزدیکتر میشه، حجاب ها رو خدا برداشته.
آقای عشق چقدر کمک میکنه که بابا این مقامه بهتر برسه.
بله بله. حالا آقای بهجت یه حرفی رو میزدن، خیلی از حرفای ایشون چه بسا تجربه خودشون هم باشه، حتی توصیه خودشون هم باشه، منتها به بیان بزرگان، برخی بزرگان گفتن، ایشون اینجوری تعبیر میکردن، میفرمودن که مثلا فلان عالم بزرگوار یا برخی بزرگان قبل از اینکه نماز بخونن، که نماز خوندن شد قرائت قرآن رسمی، سه بار میگفتن صلی الله علیه و آله عبدالله. ببین دل رو نرم میکنه با ذکر حسین، بعد وارد نماز میشه. واقعا این یک کار زیباست،
موتور محرک اون اتفاق بزرگ.
بله دقیقا. جدا از این که از شیطان پناه میبریم به خدا، امشب یه آدابی رو ذکر کنیم. این که فرمودن وقتی قرائت قرآن داری از شیطان به خدا پناه ببر. چرا؟ نمیذاره دل بدیم، نمیذاره حواست جمع بشه، نمیذاره اعماق قلبت نسبت به قرآن بیدار بشه. شیطان وسوسه میکنه، وسوسه هاش خیلی وقتا آشکار نیست. خود خدا، این آدابیست که خود خدا تو قرآن فرمود باید این کار رو بکنی. لذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته میشه، قاریان محترم قرآن همه معمولا قرائت میکنن. واقعا این استعاذه باید عمیق باشه تا ما رها بشیم از وسوسه های او، دلمون رو آزاد کنیم در معرض قرآن قرار بدیم. جدای از این که یکی از آداب دلبری قرآن، یکی از عوامل دلبری قرآن از ما خواهد شد، یادی از سید الشهدا بکنیم. و من برام عجیبه کسانی که قرآن میخونن بعدش یادی از سید الشهدا لااقل نمی کنن. تو چجور ممکنه یادی از ابا عبدالله حسین علیه السلام نکنی؟ یا تو جلسات قرائت قرآن شما باور میکنید جایی قرائت قرآن بشه بعد یه جمله روزه نخونن؟ باور میکنید این قرآن رو سر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام بدن قطعه قطعه او برای ما نگه داشت؟ بی تردید، بی شک، هیچ کس تردید نده، او نگه داشت اسلام رو. و الا یزید کار رو تمام کرده بود برای شیعه و سنی، برای کل جهان اسلام. دین اسلام با امام حسین موند. حالا هر کی هر چقدرش رو بهره برد دیگه اون بحث بعدی است،
جون خودش.
لذا هر کی نماز میخونه بعدش، مساجدی هستن بعد از نماز یادی از امام حسین نمیکنن. جالب نیست؟ اینا خیلی عجیبه. جلسات قرائت قرآنی که بحثاً یاد امام حسین نمی کنن. بذارید این نوجوان ها بپرسن چرا قرآن می خونید روزه می خونید بعدش؟ میخواید یه تشکر کنید از امام حسین، بعد برای این بچه ها توضیح داده بشه ماجرا چی بوده. قرآن و عترت اینجوری با هم درآمیخته هستن. یه آرزوی دیگه هم بکنم قبل از اینکه بخوایم وارد جزئیات بحث بشیم، که شاید امروز وارد جزئیات نشیم بهتر باشه. اگر نمیدونم کسانی دنبال پرده برداری از غیب و یا غیب مطلق یا غیب نسبی هستن، مثلا بعضی ها دنبال ملاقات آقای امام زمان ارواح الله الفدا هستن، بعضی هم دوست دارن تاریخ رو مشاهده کنن، رؤیا، مکاشفه، اینا من دیگه زیاد بلد نیستم این تعابیرش رو، اما الهی یه وقتی صدای ابا عبدالله حسین علیه السلام به قرآن خواندن رو به گوش ما برسانن، اون وقت دیگه ناکام از دنیا نرفتیم.
آخه
یه عمری زندگیمون به عشق اون صدا خواهد بود، اون صدای حزین، گرم، آتشین، با معرفت، پرسوز. خب این صدا دو مرتبه ظاهراً لااقل به گوش از زینب سلام الله علیها بعد از شهادت امام حسین رسید. شاید یکی از معانیش اینه که الان این صدا رزق زینب کبرا به بچه های ابا عبدالله و زینب که انرژی بگیرن که بتونن ادامه بدن در حساس ترین نقطه ها. البته ما داریم طبیعتا روزه میخونیم دیگه، به طور طبیعی تو کربلا این اتفاق میفته
و دم اذان افطار هم خیلی میچسبه.
بله واقعا، بله، با لب تشنه اگر کسی روزه بخونه و بشنوه، در حساس ترین لحظه ها صدای قرآن بلند شد. در جلسه ای که داشت اساس دین زیر سوال میرفت و زینب کبرا سلام الله علیها در شدیدترین وضعیت رنج و مهنت از جانب دشمنان تحمیل میشد قرار داشت، صدای قرآن ابا عبدالله حسین چه کرد اون صدا؟ آرزو کنیم این صدا رو بشنویم. من میدونم کسانی آرزو کردن و شنیدن. آرزو کنیم صدای قرآن خوندن امام حسین شب عاشورا رو بشنویم.
الهی آمین، الهی آمین.
به این نیت بریم خیمگاه. خیمگاه رو خیلی اهمیت نمیدن. خیلی ها میان حرم میخوان از کنار حرم تکون نخورن، کنار ذریح. معمولا ایرانی ها ماشاءالله اینجوری هم دل میدن دیگه رها نمیکنن. حالا من اگر حرم شلوغ باشه عرض میکنم که زودتر بهتر حرم رو برای دیگران خالی کنیم، و الا اگر حرم خلوته نه، چقدر دلت میکشه بمون تو حرم،
گیر میفته آدم،
گیر میفته آدم. بله، ولی خیمگاه رو نباید رها کرد. 9 شب لااقل ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونجا نماز خوندن، قرآن خوندن، لااقل 9 شب 8 شب چقدر. عبادتگاه ابا عبدالله الحسین، عبادتگاه امام زین العابدین، عبادتگاه حضرت زینب، اصلا هیچ کدوم از اینا تو خیمگاه اتفاق نیفتاده باشه. همون نماز شب شام غریبان از زینب کافی بود همه از اقطار عالم سفر کنن اونجا بیان عتبه بوسی. زینب کبرا شب شام غریبان اونجا نشسته نماز شب خونده. واقعا من آرزو میکنم قلبا برای همه مؤمنین که بیان، باز هم هرچقدر آمدن بیشتر بیان و دلی صفا بدن. خیمگاه خوب درک نشده. اگه مثلا تو ایران ما یه جایی داشتیم میگفتن قدمگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام اینجا، اصلا قدم زده حضرت، نه اینکه کمتر از یه دهه اونجا عبادت کرده باشه.
مثلا قدمگاه حضرت رضا که چقدر مورد توجه ظاهرینه،
اینجا خیمگاه این عظمت رو داره. جدا از این که حالا من زیاد هم نمیخوام روزه بخونم،
آقا روزه اول پربرکتیه.
آخه خیلی ها ماه رمضان رو ماه شادی میدونن، تبریک میگن. خب بله، خب واقعا هم اینطوره، ماه رحمت مگه شادی نداره؟ اونتا شادی اوجش گریه است.
حاجا اوج گریه همونم شادیه.
بله، یعنی واقعا بعضیا تصور نکنن بر اساس برخی ملاک ها تعیین میکنن شادترین جامعه ها کدوم جامعه ها، بعد حالا مجالس دانس اونا رو حساب میکنن. ببخشید من اینجوری تری هم میگم، مجالس روزه و سینه زنی ما رو حساب نمی کنن. والله بالله به اذعان روانشناس ها، نه با ما که اهل روزه ایم، به اذعان اونها شادی تو این مجالس روزه بیشتره.
قطعا همینطوره. آقا خیلی جامعه تو روانشناسی میگیم شما باید برید به سمت اشک ریختن که خودتون رو تخلیه بکنید به یک نشاط ابتدایی برسید.
تازه اون اشک ریختن علکیه.
آره،
واسه اشک ریختن
یاد گرفتاری ها بیفتید.
بله.
نه یاد بزرگترین غم آدم.
بله. و من به شما اینو عرض بکنم، حالا اصل طبیعی است که تحت تاثیر امام حسین علیه السلام قرار بگیره این جلسات ما. ما به خاطر مصائب امام حسین گریه نمی‌کنیم. ما اینو بدونن بینندگان عزیز و میدونن این مصائب رو من اگر داستان کردم از کس دیگه، قوم دیگری تعریف کردم، اینجوری گریه میکنه آدم؟ ابدا نه، اینجور نیست. وقت کسی متهم نکنه گریه کنه ابا عبدالله حسینو، که ذکر مصیبت باشون این کارو کرده، نه، محبت با اونها این کارو کرده، بعد نمیتونن مصیبت رو تحمل کنن، گریه میکنن. خیلی فرق داره، خیلی تفاوت بین این دوتا هست. به همین دلیل ذکر مصیبت براشون کهنه نمیشه، و الا کسی عزیزش رو جلو چشمش قطعه قطعه کرده باشن، عزیزش رو، عزیز دلبندش رو، چند سال میتونه گریه کنه؟ ما داریم مادر شهیدی که فرزندش رو مقابلش قطعه قطعه کرده، برن ازش بپرسن چند سال میتونه؟ دیگه اون حس اولیه رو نداره. چرا این حس درباره ابا عبدالله حسین هیچ وقت کهنه نمیشه؟ چرا؟ اینا مال اون محبته. اون محبت هم، اون محبت هم، این حرف از این سوال شما شروع شد، اون محبت ابا عبدالله حسین همون حس معنوی است که ما باید تجربه کنیم پای اهل قرآن.
الحمدلله، ممنونم آقا، ما که لذتشو بردیم، ایشالله که بقیه هم لذتشو ببرن. دعوت میکنم که به لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب بپیوندید و در محضر حضرت ابا عبدالله، به محضر همه تون عرض احترام میکنم و نایب زیارتون هستم، انشالله فردا همه لحظات افطار خدمتگزارتون خواهم بود. یا علی مدد.